اومدین آموزش و پرورش هم سعی کردیم این اتفاق بیفته که یک دانش آموزی که برنده جایزه البرز میشه واقعا یک الگویی باشه برای دیگر هم سن و سالان خودش در استان خودش و در شهر خودش.
بسیار خوب آقای ارشدی عزیز، این جایزه 63 سال پیوسته برقرار بودی یا یکی از بخش‌های نوتر جایزه البرزه؟
خیر، این جایزه از همون بعد و تأسیس این بنیاد در سالهای ابتدایی در قالب وام بود این جایزه، یعنی 10 سال اول، و بعد از اون در قالب جایزه البرز هم در سطح دانش آموزی و هم دانشجویی و در حقیقت به مراتب سالهای بعدی بسیاری، حتی من میتونم خدمتتون عرض کنم برخی از مسئولین تراز اول کشور ما در دهه 50
برندگانش بودن دیگه.
بله، در بخش دانش آموزی برنده این جایزه بودن و الان خب بیش از نیم قرن از برنده شدن اونها میگذره از این جایزه.
میتونین بگین یک دو تاشونو؟
بله، مثلا آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشکیل مصلحت و آقای دکتر فرجی دانا وزیر اسبق علوم، این دو دانش آموزی بودن که از شهر قم برنده جایزه البرز شده بودن در سال 53.
بسیار خوب آقا، حالا پرسش من اینه، بعضی وقتا مثلا نهادهای کناری آموزش پرورش، مخصوصا اگر که بدنه دولتی یا از نهادهای مثلا زیر مجموعه آموزش پرورش نباشن، به نظرم میرسه که آموزش پرورش اکراه داره از پیوستن یا همراهی کردن یا حداقل همدل شدن. در مورد جایزه البرز عملکردشون چطوره طی این سالهای اخیر؟
شاید این فرمایش شما رو اینطور بتونم تأیید بکنم که اون حساسیتی رو که وزارت آموزش پرورش داره برای ورود مجموعه غیر دولتی به ساحت پاک و مقدس دانش آموزان و قشر کودک و نوجوان باعث میشه که این حساسیت رو وزارت آموزش پرورش داشته باشه که در جای خودش هم قابل احترامه. اما به حمد الله جایزه البرز در طول این سالها با توجه به این که مأموریت و هدفش و عمل منفع بودن این جایزه که هیچ گونه انتفاع شخصی نداره برای خودش و همونطوری که فکر کنم توی صحبت پارسال اشاره کرده بودم، مرحوم البرز در وفنامه بنیاد نوشته که این بنیاد الالعبد از دریافت هر گونه کمک نقدی از کلی اشخاص حقیقی و حقوقی منع هستش، یعنی ما ریالی از کسی نمیتونیم کمک بگیریم و این تقریبا یک کار خیری هستش برای حمایت از جامعه نخبگانی کشورمون. با توجه به اینکه این رویکرد برای عزیزان وزارت آموزش پرورش جا افتاده، این اتفاق رو و همکاری بسیار شایسته رو ما داریم که حتی همساله بخشنامه فراخوان جایزه البرز رو خود وزارت آموزش و پرورش برای ادارات کل استانها و مناطق و مدارس ارسال میکنه و بسیار همراه هست در این مسیر. در مراسم اعطای جایزه البرز هم همساله شخص وزیر آموزش و پرورش هم حضور پیدا میکنه و این افتخار رو دانش آموزان دارن که قدیمی ترین جایزه علمی ایران رو از دست وزیر آموزش و پرورش دریافت کنن.
بسیار خوب، بس خیلی هم همراهن ظاهرا.
بله،
خب پرسش پایانی این هست که اینطور که گفتین به نظرم بایگانی نام و اسناد این بچه ها خیلی جدی داره پی گرفته میشه، یعنی خبر دارین از برگزیده هاتون، درسته؟
بله، همینطوره. ما سعی کردیم یک باشگاهی از برگزیدگان جایزه البرز تشکیل بدیم. البته برخی از اون قدیمی ها شاید اونهایی که مثلا 60 و اندی سال پیش توسط این بنیاد حمایت شدند الان دیگه در این دنیای فانی حضور ندارند، آسمانی هستند، اما خب بخش زیادی از این جامعه نخبگانی در ایران و حتی در دیگر نقاط جهان در حال افتخار آفرینی برای جامعه علمی هستند. این سعی شده که این ارتباط رو به تدریج ما بتونیم این بانک اطلاعاتی رو تکمیل بکنیم. خب سالهای اخیر که قطعا این بانک اطلاعاتی تکمیل هست، سالهای قبل رو هم بهش جمع ببندیم تا بتونیم این باشگاه مفاخر البرز رو تشکیل بدیم و این جمع خودشون بتونن بخشی از نظام مسائل کشور رو در ساحت‌های مختلف رفع بکنن. همونطور که عرض کردم، چون جایزه البرز در تمامی شاخه‌های علوم اعطا میشه، یعنی دانش آموزان هم بچه‌هایی که شاخه نظری ریاضی فیزیک میخونن، تجربی میخونن، علوم انسانی معارف اسلامی میخونن و هم بچه‌هایی که شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش هستن، هنرستانی هم هستن، میتونن در این فراخوان ثبت نام کنن. لذا برگزیدگان این جایزه یک ظرفیت جامع الاطراف و خیلی کامل و جامعی رو دارن که حتما دغدغه‌شون کمک به پیشبرد و اعتلای کشور عزیزمون ایران.
بسیار عالی و در نهایت امیدوارم که خیلی خوب آیین این جایزه برقرار بشه، اجرا بشه و به انجام برسه. دو تا پرسش دیگه دارم. اولیش اینه که سرجم در بخش دانش آموزی چند نفر جایزه میگیرن؟ یعنی چند بخش تدارک دیدین؟ چون الان خیلی کلی به نظرم گفتین.
بله سوال به جایی هست. هر سال در هر یک از مراسم های ما که یک مراسم نخبگانی هست، نیمه اردیبهشت هر سال از دانشجویان، مستراان، حوزویان و دانشمندان تقدیر به عمل میاد. یک مراسم 6 ماه بعد نیمه آبان هر سال هستش که از دانش آموزان تقدیر میشه. هر سال به تعداد عمری که از تقسیم بنیاد جایزه میگذره ما برنده داریم. در هر مراسم، امسالی که 1404 هست، 63 سال جایزه البرز ما از 63 نفر تقدیر میکنیم که تفکیکش در بخش دانش آموزی 2 نفر در مقطع متوسطه اول هست، این از هستان 1 نفر، و چون تهران 2 تا اداره کل داره یا دفتر شهر تهران و شهرستان های تهران، 32 منتخب در مقطع متوسطه اول داریم و 31 منتخب هم در متوسطه دوم به تفکیک شاخه هایی که نظری و
کار. بسیار خوب. دارم احساس میکنم برخی شنوندگانمون به فکر میکنن که اون مدرسه مشهور البرز هم مربوط به نهاد شما میشه که اون اصلا بره. مربوط به اون چشم انداز پشت مدرسه است که رشته کوه البرز و نامش البرز نهاده شده، چون اونا هم یه مقداری وجه تاریخی دارن، تبدیل به یه نماد تاریخی داره میشه اون مدرسه هم. بسیار خوب. و پرسش پسینی این که حدود جایزه دانش آموزیتون چقدره؟
جایزه البرز در حال حاضر همونطور که عرض کردم، چون تمامی مبلغ جایزه از محل عواید وقف ماندگار واقف خیراندیش اون تأمین میشه، سعی کرده که هر سال مبلغ جایزه رو افزایش بده. خوشبختانه به نظر میرسه به لحاظ ریالی هم معتبرترین جایزه کشورمون. ما در بخش دانش آموزان متوسطه اول پایه های نهم هر نفر 55 میلیون تومان و در بخش دانش آموزان متوسطه دوم هر نفر 75 میلیون تومان جایزه پیش بینی کردیم. بالغ بر 4 میلیارد تومان جایزه هستش که انشالله در آبان ماه تقدیم حضور عزیزان و نخبگان علمی کشورمون در بخش دانش آموزی.
بسیار خوب. من احساسم اینه که جایزه البرز حالا یه جایزه وقفی یا به تعبیری میشه گفت تقریبا خصوصیه که بلده چجوری با نهاد قدرت گفتگو کنه. درست میگم؟
درود بر شما و ظرافت اندیشی شما.
سپاسگزارم از شما. براتون آرزوی تندرستی میکنم. قربان شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم. منم خدا نگهدار شما.
خدا حافظ.
هفده شهریور در آینه ادبیات. کتاب اشک جمعه نوشته مونا اسکندری رمانی در حال هوای سالهای انقلاب. این کتاب که انتشارات سوره مهر اون رو منتشر کرده، واقعه جمعه خونین 17 شهریور که رژیم پهلوی مردم زیادی رو در میدان ژاله کشت مطرح میکنه و به اون میپردازه. رمان اشک جمعه روایت روزهای سخت دوران انقلابه، زمانی که مردم برای دفاع از آزادی و آرزوهاشون قدم در مسیر دشواری گذاشتن، مسیری که نمیشناختن اما هدف روشن اون رو میخواستن. این کتاب روایت شجاعت و ایستادگیه. یکی از سروده های زنده یاد عمران صلاحی درباره این واقعه رو براتون اجرا میکنم. آتشفشان خاموش با انفجار بغضش از بالا جاری شد، خشم و خروش مردم بیداد کرد، تهدیدها این میوه های فاسد هی ماند و باد کرد، مشت بزرگ مردم محکم شد، صدها لباس خونی پرچم شد. ققنوس، آینه‌ای برای صداهای ادبیات. برگزاری نشست نقد و بررسی کتاب نمادها و نشانه ها در ادبیات نمایش. دیروز یک شنبه 16 شهریور ماه نشست نقد و بررسی کتاب نمادها و نشانه‌ها در ادبیات نمایشی نوشته دکتر محمد عارف در سرای اهل قلم ایران برگزار شد. الان میخوام با نویسنده این کتاب آقای محمد عارف استاد دانشگاه گفتگو کنم تا بیشتر در مورد این کتاب و آنچه دیروز در آیین نشست نقد و بررسی کتاب گذشت با شما صحبت کنم. آقای دکتر عارف خیلی خوش آمدید.
خدمت جناب علی، جناب محمدی عرض سلام و ادب و احترام دارم، همچنین شنوندگان برنامه.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. ما زمانی که داریم در مورد نمادها و نشانه‌ها در ادبیات نمایشی صحبت میکنیم، داریم در مورد علم نشانه شناسی صحبت میکنیم؟
بله بله، روش دانش نشانه شناسی و البته نماد شناسی.
بسیار خوب. یه فهم تازه‌ای اصولاً به تئاتر داده این علم و به نظرم درک ما رو از عمل کرده تئاتر یه مقداری تغییر داده. کمی در مورد کتاب برامون توضیح بدید، بعد من پرسش‌های خودم رو مطرح میکنم.
بله، این کتاب در واقع حاصل 5 سال مطالعات و پژوهش‌های میدانی.
آقای دکتر عارف، فکر کنم بهتره که جاتون رو تغییر بدیم، ما صدا رو خیلی با اعوجاج داریم. خب یه فرصتی بگیریم دوباره با ایشان ارتباط برقرار می‌کنیم تا صدای صحیح‌تری داشته باشیم. آقای دکتر محمد عارف، درود دوباره بر شما.
درود بر جناب علی و پوزش میخوام هم از جناب علی هم شنوندگان هم خانم مردانی بابت اینکه الان تو جلسه دفاع در واقع دکترم هستم، پیش دفاع و قول داده بودم خدمتتون هستم.
بله، لطف شماست، متشکرم.
با پروفسور کذابی، پروفسور مخابات، پروفسور علی عباسی که در مورد نمادشناسی و آقای پروفسور عباسی هم رئیس حلقه نشانه‌شناسی ایران هستن و پروفسور مخابات که از در تئاتر صحبت شد. من خودم دغدغه داشتم چون به هر حال 24 سال هیئت علمی دانشگاه هستم، مخصوصا تو مقطع دکتری این نیاز در کشور ما وجود داره. سینمای ما این را رو تقریبا پیدا کرده ولی تئاتر هنوز نتونسته. ما هنوز بین نشانه و نماد و تمثیل و آیکون تفاوت خوبی در واقع تو ادبیاتمون توی جامعه هنری نمایشی هنوز رایج نیست. به همین خاطر و مخصوصا اینکه 26 تا کتاب تو این حوزه چاپ شده که غالبا در مورد نشانه یک رأی درست یک دستی ندارن، 26 تا نظر در ترجمان یا برابرنهاد نشانه نوشته شده که همین همه دانشگاهی‌ها رو دچار تشتت کرده. به اضافه اینکه من 140 کتاب 140 عنصر نمادین و تمثیلی از ایران باستان، از تمدن ایران، از 7000 سال تا امروز که معمولاً کاربرد ندارن در بدون استفاده قرار گرفتن در فیلمنامه ها و نمایشنامه ها هم رادیویی و تلویزیونی سینما و تئاترمون، کوشش کردم اینا رو یک جا در بخش آخر کتاب جا بدن که هنرمندان و نویسندگان بتونن در آثارشون از نمادهای ایرانی استفاده بکنن و با دنیا بتونن از طریق نماد و نشانه و تمثیل و آیکون ایرانی صحبت بکنن. کتاب 340 صفحه در 5 فصل تنظیم شده. بعد بسیاری از علمداران روش دانش نشانه شناسی معرفی شدن تو فصل خودشون، نماد شناسی معرفی شدن در واقع آیکونولوژی که اروین پانوفسکی علم دارشه، ولی من تو کتاب بله. با اسناد و مدارک تاریخی نشون دادم که تقریبا ما 5000 سالی که در ایران آیکونوگرافی وجود داره در آثار تاریخی کازرون، در همدان، اینا وجود داره و باید مورد آنالیز و استفاده در آثار هنری قرار بگیره. من الان منتظر فرمایش شما هستم.
سپاسگزارم از شما. چیزی شبیه این که علمیست که ما یه مقداری باید بومیش کنیم از فحوای کلام شما دریافت کردم، آیا من درست استنباط کردم؟
بله کاملا درسته، برای خاطر این که ما باید با ابزار بومی بتونیم با دنیا صحبت کنیم. این مفیاد هم داریم، نشانه ها و معناهای بومی توی ادبیات مذهبی، توی ادبیاتی که در واقع بومی، قومی، قبیله‌ای، ملی، و بتونیم با دنیا صحبت کنیم. خب یه تعدادی فیلسوفان ما مثل عباس کیارستمی تونستن با در واقع دیتا، داده های بومی با دنیا صحبت بکنن
و شنیده هم شدن و دیده هم شدند.
بله بله، چقدر به نفع ایران شده به عنوان سینما ایران در دنیا. ولی اغلب سینماگران ما حتی تو حوزه دفاع مقدس که من ناقد اصلی هستم، سقفشون ایرانه. من احترام به آدمایی که فیلم سازی کردن تو این حوزه و خیلی هم ارزشمنده، ولی نتونستن با زبان مشترک مردم دنیا ولی با متریال بومی ایرانی صحبت بکنه که وقتی یه اثر میبینن بگن صد تا ترجمه هم به زبان مختلف بشه، این متریال، این محتوای اثر ایرانیه. نتونستن، ولی خوشبختانه یه تعداد اندک کار شده و دنیا هم ما رو داره از طریق سینما فرهنگ و تمدن ایرانی، یعنی بومیان ایران رو که نشانه های مدنی هم دارن نه اجتماعیه، بشناسن. و این برای ما در واقع کارکرد رسانه‌ای به نام سینما و تئاتر همینه، تلویزیون، رادیو، همینه که ما بتونیم با ابزار بومی، متریال بومی، داده های بومی ولی با دنیا صحبت بکنیم در ظرفی که دنیا تعریف کرده، بتونیم سوشال نور پردازی، چه دیالوگ نویسی، شخصیت پردازی، قصه، روایت ها از ادبیات کهن گرفته تا ادبیات مذهبی، فولکلور ما با دنیا باید صحبت بکنه. اینقدر قابلیت وجود داره ولی هنوز
یه خود گنگه به نظر من هنوز این زبان.
بله، و دراماتورژ قویی باید باشن که بتونن با زبان مشترک مردم دنیا صحبت کنن، یعنی آدم ایرانی مثل خانه دوست کجاست بشه فرزند بچه مدرسه تمام دنیا، همه دنیا گفتن ما
بفهمنش. بله
ما بفهمنش، یعنی برچسب ایرانی برای خود ما نداشته باشه،
با وجودی که اون نشانه ها رو داشته باشه ولی حرفش حرف جهانی باشه.
بله بله، حتی اگر گیلکی صحبت کنه، مازنی صحبت بکنه،
حالا اصلا گفتگو نداره زیاد اون بله، فیلم اصلا. بله. بسیار خوب. حالا پرسش دیگرم این هست، ببین الان ما داریم در مورد ادبیات نمایشی صحبت میکنیم، خواه نخواه یعنی محصولی برای روی صحنه. تولید کننده محصولات روی صحنه هنرمندان، من اصولا نویسندگان رو هم تولید کنندگان ادبیات مینامم، چه مقدار با این علم تازه به خو گرفتند؟ اصلا دغدغه شونه؟ بحث مخاطب رو میدونم که یکی دو قدم اصلا کمتر از شاید اون تولید کننده، ولی چون وقتی در مورد سینما هم خواستین مثال بزنیم، مثلا به زور یکی دوتا اسم یادتون اومد به نظر من.
خب این یه بار دیگه این در واقع
پرسش هم اینه که متوجه پرسش هم نشدین قربان؟
آره بله.
گفتم که چقدر اصلا تولید کننده و مخاطب همراه هستن با این نوع تازه از نگاه به مسئله زیباشناختی تئاتر.
من معتقدم که جناب عالی خودتون هم خوب میدونید که خیلی همراه نیستن، که
بله.
فیلمایی که نام بردیم تماشاچی وقتی میرفت تو سالن میومد
میگفتن نفهمیدم.
آره میگن چه فیلم من دادم، یه سه وقتم، یه سه پولم که دادم
برای طعم گیلاس میگفتن.
بله دقیقاً، و این همراهی نیازه، چون ما اگر مخاطب مردم رو همراه بکنیم، الان که من دارم صحبت میکنم
آقای دکتر، همراه بکنیم یعنی چی کار باید بکنیم؟ آموزش بدیم مثلا؟ چیه همراه
هم کرد؟ آموزش، هم پرورش، هم تولید، یعنی ما هم تو پژوهش، هم تو نگارش، هم تولید میتونیم اونا رو همگام بکنیم. یعنی میگه ما شما رو ما جوری میشناسیم که 5 نفر همراه دارن راه میرن، شما رو اونجوری الان همراه نیستن. به همین خاطر من فکر میکنم که اگر تو مثلا الان فیلمای ما جنبه فرض داره، سینمای فرض، سینمای مضحک است، سینمای بده، بدترین شکل سینما رو داره، این مخاطب هم دوست داره، میره سالن پر میکنه. و اگر سینمای نمادگرایانه بیاد، یا فیلم نما، یا سریال های نما، سریال هامون هم خیلی به بیراه رفتن به دلیل اینکه نشناختن مردم. یعنی نشانه های این که چیکار کنیم که پدر و پدر بزرگ و مادر و همسر و فرزند همزمان بشینن تلویزیون ببینن یا سینما، این ندارن، یعنی بلد نیستن، نمیدونن. بنابراین مخاطبم از دست رفته. سینمایی خوبه که همه خانواده بتونن با عزت و آبرو کنار هم بشینن ببینن، اونی که
و ذهنشون بارور بشه اصلا دیگه.
بله آفرین، خودش ما رو تربیت میکنه اون فیلم.
بله.
اون سینما میشه چیزی که اورلی هولتون میگه، میگه آینه طبیعت باید باشه سینما و تئاتر. اگر آینه طبیعت ما باشه ما لذت میبریم، بعد ما به فیلمسازامون هم کمک میکنیم، تعامل در واقع. الان سینما و تئاتر کار خودش میکنه، مردم هم کار خودشون میکنن، یک سری موضوعات جامعه شناختی، جمعیت شناسی، حتی نه جامعه شناسی، شده دستمایه سینماگران و تئاتری ها که عموم مردم نمیرن، فقط خود تئاتری ها میرن میبینن یا دار و دستای خودشون، و این ضعف بزرگیست و ما دیگه آموزگار رسانه نداریم.
بسیار خوب. یه مورد دیگری هم وجود داره آقای دکتر عارف، اون این که حالا کسانی هم که بعضی وقتا مثلا ادعای چنین سینمایی رو دارن دوچار اصلا تأخیر یا تعطیل معنا میشن، میدونین چی میگم؟ ما این مشکل رو هم داریم، وقت مخاطب رو سردرگم میکنن.
دقیقا همین اصلا اشکال رکن اصلی همینه که چون یک تعویل درستی، تعریف درستی، برداشت خانش نداره، خب مخاطبش هم دور میشه ازش.
بله.
او باید به خودش کار کنه، چون اصلا نویسنده مادره، نویسنده آفریدگاره. حالا نویسنده میتونه کارگردان هم باشه، میتونه تهیه کننده، ولی اصلش نویسنده است. وقتی اون پژوهش صورت نمیگیره که خداوندگاریش رو به خوبی انجام نده، خب طبیعیه که مخاطب رو هم از دست میده.
بسیار خوب. آقا من پرسش پایانی رو مطرح میکنم، تا پرسش مهمیه، اصلا میخوام ببینم خود پرسش محل ثواب هست یا نیست. به نظر من میرسه که ما در یک دوره مثلا در هنر معماریمون یا حتی در ادبیاتمون دوچار وضعیت نشانه شناسانه یا نمادگرایانه بوده ایم، بعد انگار که یه وضعیت انقطاع پیش اومد و الان داریم راجع به این مسئله صحبت میکنیم که چرا مخاطب درک نمیکنه یا تولید کننده چرا این سوادو نداره. با این موافقین؟ یعنی ما اهل این ماجرا بودیم، در بناهامون مشخصه، در ادبیاتمون هست، یه جایی گم کردیم انگار این نوع نگاهو.
خیلی حرفتون من تنها خوبه، بلکه واقعا بسیار هم ارزشمنده، به خاطر این که ما از 7000 سال پیش در کتیبه ها، نقش برجسته ها، در کتاب ها، در پاپیروس ها، در شعر ها، در خدای نامک ها اومده، تا الان ما اینا رو داریم. اصلا معماری ما بر همین اساس ساخته شده.
بله.
که زمستونا توش گرم بود، تابستونا توش سرد بود، از جنس معماری که استفاده میشد الان استفاده نمیشه. به همین خاطر الان صدا تو خونه ها پژواک داره، بعد پدر مادر نمیتونم با هم حرف بزنم، پرنده دیگه نمیاد، چون اصلا ما اونا رو هم فراری دادیم دیگه، درخت ها دیگه با ما رابطه ندارن. من معتقدم که این مثلثیه که سزل داره، این سزل هر کدامش بیمار بشه کل مثلث بیماره. زل اول طبیعت، زل دوم فرهنگ، زل سوم انسان یا مردمه، در واقع ما که میگیریم و تو میخوایم بدیم به دیگران. ما سه تا بیماریم الان، و چون الان دیگه یک بخشش هم اینه که طبیعت از بین میره، ما دیگه نداریم، ما دیگه نه لالایی داریم، نه قصه داریم، نه رابطه داریم، نه با همین نسبت، نه پدر بزرگ معنا داره، نه مادر بزرگ، نه اینکه پا جلو بزرگتر دراز نکنیم، همه اینا از بین رفته. وقتی پرنده نیست، وقتی صداش هم دیگه نداریم، دیگه تو افسانه هامون هم نمیان، و آبها حرمتشون از بین بره، اونا هم با ما قهر میکنن. میدونی هرودوت 480 سال پیش از میلاد گفته ایرانی ها، ما تو دنیا صاحب تمدن بودیم، میگه ایرانی ها عادت ندارن در آب تف بیاندازن، ایرانی ها عادت ندارن در آتش ادرار بکنن، ولی خب الان اون تعریف از بین رفته، پس ما آیکونهای زندگیمون هم از بین رفته، خیلی داریم بی‌هویت میشیم. البته من بسیار امیدوارم که ما داریم به آخر این دوران تاریکی دور شدن تمدن و فرهنگ و هنر و ستونی به عنوان هنر نمایشی، دوران آخرشه، داریم من فکر میکنم رنسانس اتفاق میفته، و به یاری خدا در آثار هنری و ادبی ما تمام اون گزاره‌های کهن و معرفت شناسی ما وجود پیدا میکنه، و ما دوباره بهتر زندگی میکنیم. بیماری هامون که الان همه بیمارن، بیماری هامون کمتر میشه.
بسیار.
من خیلی امیدوار هستم با آینده خیلی خوب تاثیرگذاری هنر نمایشی در فرهنگ و هنر زندگی ما مردم ایران.
به خواسته یزدان. آقای دکتر عارف خیلی متشکرم که با من گفتگو کردید، خیلی هم جاتون مهیا نبود، ممنونم که لطف کردید.
بله خوشحال شدم با جناب.
سر سلامت باشید قربان. لطف شما بود. خدا نگهدار آقای دکتر. بدرود. خداحافظ.
شیراز میزبان سومین کنگره بین‌المللی پیامبر اعظم صلوات الله علیه با محوریت مقاومت. سومین کنگره بین‌المللی شعر پیامبر اعظم با موضوع امت احمد اسوه مقاومت روز پنجشنبه 20 شهریور ماه در حرم مطهر احمد ابن موسی شاه چراغ برگزار میشه. این رویداد به مناسبت 1500مین سال میلاد پیامبر اعظم از ساعت 15 در سالن شهید دستقی به آستان مقدس شاه چراغ برپا خواهد بود.
پیامبر انسانی از میان مردم با قلبی پر از مهر و مهربانی آمد تا رنجها را کاهش دهد و امت خود را از تاریکی و درد برهاند. دل او همدم انسانها بود و دست او پناهی برای مستضعفان. 1500 سال از آن روز می گذرد اما پیام او هنوز زنده است و امت او نسلی شده اند که با یاد او در برابر سختی ها استقامت می کنند، با مهر و ایمان راه هدایت را ادامه می دهند. پیامبر نه تنها معلم و رهبر که پناه و دوست مؤمنان بود و امت او هر روز از این محبت قدرت و امید می گیرد و چراغ راه نسل های بعد می شود. او آمد تا به ما نشان دهد که محبت واقعی صبر و مهربانی است و امت با یاد او اسوه استقامت می شوند. امروز ما نوجوانان با یاد پیامبر راه او را ادامه می دهیم، نسلی که 15 قرن بعد همچنان با ایمان و مهر راه پیامبر رحمت را روشن نگاه می دارد. ای پیامبر، 1500 سال است که امتت از مهربانی و رأفت تو بهره می برد.
صدای خوش و دلنشین ریحانه عسکری رو شنیدید، عضو دیگر از انجمن کبوتران حرم احمد ابن موسی، و پایانی بود بر دفتر ققنوس امروز که تقدیم شما کردیم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید، تا فردا که ققنوس دوباره برخواهد خواست. بدرود.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ در حالی که به ساعت 15:58 رسیدیم.
محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده خداست.
الله اکبر، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین، انه خیر ناصر و معین. آیه کوتاهی است در قرآن، 199 اعراف، اما مشتمل بر همه اصول اخلاقی و رمز موفقیت جامعه، به ویژه مسئولین اداره کننده های امور فرهنگی جامعه. این آیه به رسول